فصل 36. آیا فرهنگ غالب بر تیم شما همانند یک شرکت است یا هر کدام از افراد سعی می کنند به شباهت عیسی درآیند؟ آیا اعضای تیم شما به خاطر آنکه شما رهبرشان هستید تبدیل به پیروان بهتری برای مسیح شده اند؟ آیا آنهایی که تحت رهبری شما هستند در اثر خدمت شما تبدیل به مسیحیان بهتری شده اند؟ اگر می خواهید دارای تیمی با سلامت روحانی خوب باشید، باید این دو خصوصیت را در تار و پود زندگی تیمیتان بگنجانید. روحانیت صحیح. بله، این نکته اصلی زندگی یک مسیحی است، اما تفاوت بسیاری میان نحوه زندگی و فرهنگ اعضایی که در یک تیم با یکدیگر خدمت می کنند وجود دارد. ما به اشتباه چنین فرض می کنیم که همه افراد تیممان از لحاظ روحانی در مسیر صحیحی قرار دارند. بنابراین تمام توجه و تلاش خود را بر تحقق رویای خدمتیمان قرار می دهیم. جلسات خود را صرف صحبت در مورد نقشه‌ها و اهدافمان می کنیم. دعاهایمان تبدیل به سرود ملی شده که قبل از یک مسابقه ورزشی خوانده می شوند. چیزی که جز یک تشریفات چیز دیگری نیست. تمام کتابهایی که به اعضای تیم خود می دهیم درباره رهبری است و تمام تعالیم ما درباره کسب مهارت‌های لازم برای کارشان است. به مرور زمان جو حاکم بر تیم مانند یک شرکت می شود و در آن از حیات روحانی هیچ خبری نیست. آن نوع از زندگی روحانی که ما در روزهای یک شنبه از آن سخن می گوییم، آن چیزی نیست که تیم خدمتی من در طول هفته آن را تجربه می کنند. این شرایط می تواند زمینه ساز ایجاد جو عیب‌جویی و شکایت شود و قادر است کل فرهنگ حاکم بر تیمی که تحت رهبری شماست را مسموم کند. به همین دلیل ما باید به سختی تلاش کنیم تا وضعیت روحانی تیم خود را ارتقا بخشیم. نقطه شروع از اینجاست که به سادگی درباره خداوند صحبت کنید. آنچه خداوند در زندگیتان انجام می دهد را با آنها در میان بگذارید. آنچه او در زمانهای اخیر به شما تعلیم داده است را به آنها بگویید و در مورد آنچه خداوند در زندگی افراد دیگر انجام می دهد از آنها سؤال کنید. روش دیگر ارتقای شرایط روحانی تیم خواندن کلام خداوند با یکدیگر است. چندین دقیقه را به سخن گفتن بر روی قسمتی از کلام اختصاص دهید. آیه ای را با هم حفظ کنید. با هم دعا کنید. منظورم دعای واقعی است. دعا درباره همه چیزهایی که احتیاج آنهاست. با یکدیگر برای داشتن وقت دعا برنامه ریزی کنید و با هم قرار بگذارید تا سر ساعت مقرر با یکدیگر دعا کنید. دعا را قسمتی از کار تیمیتان قرار دهید. زمانی که در سادلبک بودم، خداوند از پسر کوچکی به نام اتان استفاده کرد تا به ما بیاموزد که چگونه به عنوان یک تیم با هم دعا کنیم. استیف پدر اتان در تیم من خدمت می کرد. او رهبری سرزنده و شوخ‌طبع بود. یک بار استیف به ما گفت که او و همسرش لیزا در مورد رشد و پرورش اتان نگران هستند. آنها اتان را نزد پزشک برده بودند و آنچه پزشکان تشخیص داده بودند بیماری اوتیسم بود. در آن زمان آنها نمی دانستند این بیماری چقدر حاد است. شنیدن این که فرزندتان ممکن است دارای اوتیسم باشد شما را به عنوان یک پدر و مادر بسیار وحشت زده می کند. وقتی که استیف این مطلب را بازگو کرد می توانستم احساس کنم که چقدر او و لیزا سردرگم، ترسیده و مضطرب بودند و آنها سعی می کردند این مشکل جدید را در زندگی خود تجزیه و تحلیل کنند. این خبر دنیای آنها را دگرگون نموده و زندگیشان را برای همیشه تغییر داده بود. در طول این زمان افراد دیگر تیم به خوبی استیف را احاطه کرده و برای او دعا می کردند و توجه شخصی خاصی به او نشان می دادند. روزهایی که استیف و لیزا از مسیر سخت آزمایشات و تشخیصهای پزشکی می گذشتند، روزهای طاقت فرسایی بود. در آن روزها خیلی از جلسات ما در سکوت سپری می شد. در حالی که چشمانمان پر از اشک شده بود، هیچ واژه جادویی نداشتیم برای اینکه بتوانیم با گفتنش درد آنها را تسکین دهیم. اما می توانستیم به آنها توجه کرده و در کنار آنها باشیم و برای این خانواده دعا کنیم. عامل رشد صحیح. رهبرانی که در خدمات روحانی هستند غالبا سعی می کنند در نقش بازیکن خط حمله ظاهر شوند تا یک مربی. ما دوست داریم در زمین بازی حضور داشته باشیم و حمله را خودمان آغاز کنیم. اما مربی کارش تربیت و رشد افراد است. یعنی سعی می کند که بهترین نتیجه را از بازی هر فرد به دست آورد. در حالی که بازیکنان خط حمله بازی سازی می کنند و مربی بازیکنان را می سازد. اگر ما می خواهیم تیمی سالم داشته باشیم، باید مهارت‌های یک مربی را در خود بپرورانیم. از طریق افرادی که شما به رشد و پرورش آنها کمک می کنید، خدمت شما توسعه یافته و تأثیرگذاری آن افزونتر می شود. این حقیقت بیشتر در خدمات فراکلیسایی دیده می شود تا در میان ما که در یک کلیسای محلی خدمت می کنیم. سالها پیش یکی از دوستان من که یک کالج فراکلیسایی را مدیریت می کرد به من اصلی بسیار ارزشمند را آموخت. او گفت اگر زمان خود را به افراد کمی اختصاص دهیم و بیشترین وقت را برای آنها صرف کنیم نتیجه بهتری خواهیم داشت. حقیقتاً این استراتژی بود که عیسی نیز از آن استفاده می کرد. او گروه کوچکی از پیروان وفادارش را انتخاب کرد و برای 3 سال هر آنچه در وجود خود داشت را به آنها منتقل ساخت. تیم خدمتی ما، یعنی گروهی که شما آنها را رهبری می کنید، آن عده کمی هستند که شما باید به رشد آنها کمک کنید. این کار را چگونه انجام می دهید؟ یکی از بارزترین قسمت‌های کلام که در مورد تربیت و رشد افراد است در رساله اول تسالونیکیان دیده می‌شود. چنان که می‌دانید رفتار ما با یکی که شما چون رفتار پدری با فرزندانش بود، شما را تشویق کرده دلداری می‌دادیم و سفارش می‌کردیم که شیوه رفتارتان شایسته خدایی باشد که شما را به پادشاهی و جلال خود فرا خواند. اول تسالونیکیان 2:11-12. آنچه در این متن واضح است تأکیدی است بر روابط میان افراد و این آیات به ما به خوبی یادآوری می کنند که اولویت نخست ما مردم هستند و نه اجرای برنامه های ما. در آیات دیگری پولس چنین می گوید که وی مانند مادری است که از کودکان خود مراقبت می کند. او و تیم خدمتیش نه تنها مژده نجات را با مردم در میان گذاشته بودند، بلکه زندگی خود را نیز با آنها شریک شده بودند. در اینجا پولس خود را مانند پدری می داند که افراد را تشویق کرده، دلداری داده و سفارش می کند که رفتاری شایسته خدایی داشته باشند که آنها را به پادشاهی و جلال خود فرا می خواند. اما چطور خواهید دانست که همین حالا کسی احتیاج به تشویق، تسلی یا ترغیب دارد؟ تنها روشی که شما خواهید دانست افراد همین الان به چه چیزی نیاز دارند این است که با آنها ارتباط داشته باشید. هر 3 کاری که پولس به آنها اشاره می کند برای کمک به رشد افراد مهم هستند. تشویق یعنی تایید و برکت دادن. یعنی زمانی که کسی کار درستی انجام می دهد، آن کار درست را مورد توجه قرار دادن و آنها را تحسین کردن. تشویق یعنی کمک به افراد برای کشف استعدادهای منحصر به فردشان. دلداری دادن کاری است که در آن به افراد کمک می کنیم که از مسیرهای دشوار زندگیشان عبور کنند. زمانی که زندگی برای آنها دشوار می شود، زمانی که خدمات آنها سخت می گردد، ما در کنار این افراد قدم زده و به آنها دلداری داده و حمایتشان می کنیم. ترغیب یعنی تشویق مردم و ایجاد انگیزه در آنها برای رشد و ترقی و کمک به آنها برای افزایش حدود و پیشرفتشان و اینکه به آنها اجازه نمی دهید که در یک جا ساکن باقی بمانند. داشتن روابط آن کاری است که به من این حق و بصیرت را عطا می کند که بتوانم افراد تیمم را تشویق کرده، دلداری داده و ترغیب نمایم. اگر می خواهید به رشد افراد کمک کنید، باید برنامه هایتان به معنای خاص کلمه تغییر کند. تصمیم جدی برای این کار مستلزم ایجاد تغییرات اساسی در چگونگی گذراندن زمانتان است، اما هیچ چیز دیگری به اندازه کمک به رشد شخصی افراد تیمتان نمیتواند فوایدی بلند مدت داشته باشد. پولس در سخنان آخر خود در باب دوم اول تسالونیکیان، یعنی بابی که در آن به طور خاص به رشد افراد پرداخته است، چنین میگوید: زیرا چیست امید و شادی و تاج افتخار ما در حضور خداوندمان عیسی هنگامی که بازگردد؟ مگر شما نیستید؟ به راستی که شمایی جلال و شادی ما. اول تسالونیکیان 2:19-20. پولس میگوید زمانی که عیسی بازگردد، تنها چیزی که او از معرفی نمودنش به عیسی بسیار خوشحال خواهد شد این مسیحیان هستند. در روز آخر آنچه بیش از هر چیزی اهمیت دارد ساختمانها و نقشه ها و برنامه های ما نیست، بلکه افرادی هستند که ما به رشد و تعالی آنها کمک نموده ایم. بیاندیشید و تبادل نظر کنید. 1. برای تقویت رشد روحانی افراد تیمتان چه کارهای عملی انجام می دهید؟ 2. همکنون در ملاقاتهای خود چه پایه‌هایی را می توانید بنا کنید تا بتوانید از تیم خود تیمی بسازید که از لحاظ روحانی دارای حیات و سرزندگی باشد؟ 3. چه کسی در زندگی شما نقش اساسی برای رشد و ترقیتان داشته است؟ آنها چه کاری در زندگیتان انجام دادند که باعث رشد شما شده است؟ 4. به جای اینکه بازیکن بهتری در تیمتان باشید، چطور می توانید تبدیل به مربی بهتری برای آن باشید؟